بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین. نثار ارواح شهیدان حضرت امام، سلامتی رهبر انقلاب، شفای معلولین و مجروحین انقلاب و فرج ولی عصر امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، آمرزش گناهان، استجابت دعا، به ویژه شادی روح مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی و ادبی مکرم ایشان، سروران و عزیزان اجماعا صلوات بلندی خط فرمایند. همون گونه که سروران عزیز مستحضرن، در جلسات قبلی عرض کردیم سند جاوید و زنده بودن جنبش و نهضت حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه فدکیه است و عرض کردیم تحلیل همه جانبه خطبه فدکیه در صورتی امکان پذیر است به چند سؤال کلیدی پاسخ داده شود. سؤال اول این بود در خطبه فدکیه چه نقطه پررنگ و نورانی وجود دارد، با اینکه این خطبه در کمتر از یک روب در جمع مهاجر و انصار ایراد شده توانسته است همسنگ 239 خطبه های امیر المؤمنین در نهج البلاغه و خطبه پیامبر اکرم در واقعه غدیر قرار بگیرد. سؤال دوم این بود اصلا چه عواملی باعث شد و چه علتهایی دست به دست هم داد که حضرت زهرا را مصمم بکند حالا که فدک قابل برگشت نیست، خلافت هم دیگر قابل برگشت نیست، در جمع مهاجر و انصار خطبه فدکیه را ایراد بکند. اما در جلسه امروز، همونطوری که در جلسه دیروز عرض کردم، خطبه فدکیه قریب به 140 سطر است. اما از این 140 سطر فقط 10 سطر یا نهایتاً 15 سطر از این خطبه فدکیه مربوط به خلیفه اول است. اما غریب به افداد سطر از خطبه فدکیه مستقیماً مربوط به انصار یعنی شهروندان مدینه است. باز تکرار میکنم، به خصوص این جلسه، جلسه ایست بزرگان، اساتید، بزرگواران حضور دارند. این خطبه بخشی کمش مربوط به توحید ذات صفات و جمال خداست. چند سطرش مربوط به توحید و نبوت عامه و نبوت خاصه و امامت هست، ولی بعد از این حدود 15 سطر مربوط به خلیفه اول است که دیروز توضیح دادم، ولی 70 سطر از خطبه فدکیه مربوط به انصار پیغمبر است. سؤال اینه چرا حضرت تمام ملامت ها و توبیخ خودش را و سرزنش های خودش را متوجه انصار کرده است، نه ابی بکر، نه عمر ابن خطاب به عنوان خلیفه دوم؟ با تکرار بکنم کسی اشتباه نکند، با 12 دلیل خلیفه اول و دوم در زمان حیات رسول الله تصمیم خودشون را برای حضر امیرالمؤمنین گرفته بودند و هیچگاه منظور ما تبرئه اینها نیست، تأیید عنوانی. سؤال ما اینه با این که ابوبکر و عمر به عنوان خلیفه اول و دوم دست به قصد فدک و قصد خلافت زدند، ولی در خطبه فدکیه حضرت بیشترین توجهش به انصار است و حرف اصلی ایشان هم مربوط به انصار است. چرا حضرت انصار را متهم اول می‌بیند؟ چرا حضرت زهرا قبل از این که در جریان قصد فدک و قصد خلافت خلیفه اول و دوم را ببیند پیش از اینها انصار را می‌بیند؟ جلسه ایجاب نمی‌کند. من به همه دلایلی که حضرت به این نتیجه رسیده است اینها را باید محاکمه کند، اینها را باید مورد ملامت و توبیخ و سرزنش قرار بدهد. سعی میکنم به بعضی از این علتها با استفاده از خود خطبه فدکیه خدمت عزیزان عرض کنم. اما دلیل اول، میشه شاگرد پروری کنید؟ به خصوص علمایی که حاضرند شاگرد پروری کنن، مطمئنم اولین بار است که این بحث داره مطرح میشه. چرا حضرت تمام توجهش و انصاره اینها را عامل اصلی میدوند که اینها زمینه را برای عمر و ابوبکر فراهم کردند تا جایی که اونها بتونند خانه وحی را آتش بزنند؟ دلیل اولش این است، انصار کسانی بودند از نظر موقعیت اجتماعی و قبیله‌ای افراد آبرومند و موجه بودند. انصار کسانی بودند از نظر موقعیت اجتماعی اون چنان جای پایشون در بین توده های مردم محکم و استوار بود. آقایان عزیز، علما، اگر انصار حرکت می کردن بهتون قول می دهم نه عمر جرأت می کرد نه ابوبکر حتی فکر قصد خلافت بکنن. ممکنه این باور تو ذهنشون بود، ولی در حیطه عمل چنین جرأتی را نداشتن. لذا حضرت وقتی به اینها می رسد میگه و انتم موصوفون بالکفا معروفون بالخیر و الصلاح، و نخبت لکی انتجبت، شما که انصاری که الان در مقابل حرفهای من قرار دارید، شما میدونید چه کسانی هستید. و انتم موصوفون بالکفا معروفون بالخیر و الصلاح، شما افراد موجه و آبرومند در بین توده های مردم هستید. شما اگر یه مقدار به خودتون زحمت میدادید، حرکت میکردید، یقیناً به دلیلی که بعداً خواهم گفت، مهاجرین چنین جرأتی را پیدا نمی‌کردند. برای اینکه بسیط صحبت نکنم، اجازه بدید مثال بزنم. همه عزیزان میدونن اسید بن حضیر رئیس قبیله اوس است. همین یک نفر را شما در نظر بگیرید. پیغمبر وقتی مدینه آمد یک ریال خرج نکرد مردم مسلمان بشوند. پیغمبر وقتی از مکه به مدینه آمد حتی یک سخنرانی پیغمبر نکرد مردم مدینه مسلمان بشوند. پیغمبر برای مردم مدینه حتی یک نامه ننوشت مردم مدینه مسلمان بشوند. سلام بر وجود مقدس حضرت زهرا. وقتی وارد حوزه سیاست می شود، اون چنان طبقات اجتماعی مردم رو می شناسد. انسان میگه جلت، عجب خدایی، چه شخصیتی رو در دامن پیغمبر تربیت کرد. آقایان عزیز، پیغمبر برای فتح مدینه حتی یک خون نریخت، یعنی جنگی انجام نداد. آقایان حتما میدونن مردم مدینه چجوری مسلمان شدند. مردم مدینه در سال 13 بعثت این آقای اسید بن حضیر خیانتکار که پیغمبر به همین گفت شما نور چشم اسلام هستید. ببینید آدمی که لیاقت نداره اینجوری. همین آقای فضائی آمد تمام قبیله اوس را جمع کرد، گفت مردان اوس تا غروب وقت دارید، یا همه تون مسلمان میشید و میگید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، یا اگر مسلمان نشدید حق ندارید از این لحظه به بعد به من سلام بکنید. یعنی ببینید این شخص چقدر تأثیر گذار است. حق ندارید از این لحظه به بعد انتظار داشته باشید با من اسید رئیس قبیله بنشینید و غذا بخورید، تا غروب شما وظیفه دارید تصمیم بگیرید. حتما به تاریخ مراجعه کنید. هنوز آفتاب غروب نکرده بود، از کوچه و پس کوچه های مدینه این موج جمعیت بود به سمت اسید می آمد چه کار بکنند. اینا آمدند، این انبوه جمعیت مردم مدینه گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یعنی این شخص این همه میتواند تأثیر بگذارد بدون هیچ هزینه ای مردم مدینه را مسلمان کند. مردم مدینه به وسیله پیامبر مسلمان نشدند، حتی به وسیله سفیر جوان پیغمبر هم مسلمان نشدند، بلکه به وسیله این اسید هست که اینها مسلمان شدند. یکی از دلایلی که حضرت زهرا سلام الله علیها تصمیم میگیرند بیان در مسجد النبی مهاجر و انصار را مورد توبیخ قرار بدن این است، میگه شمایی که چنین موقعیت دارید، من تعجبم این است چرا حرکت نمی کنید جلوی ظلمی که دارن و خاندان پیامبر میکنن از موقعیتتون و از آبرویتون استفاده نمی کنید. دلیل اول حضرت زهرا این است: و انتم موصوفون بالکفاء و الطلاء، شما این ویژگی را دارید. اما دلیل دوم حضرت زهرا، دلیل دوم حضرت زهرا این است: من گاهی از اوقات با خودم خلوت می کنم، میگم کدام تحلیلگر سیاسی به گرد این بانو میرسد؟ کدام تحلیلگر نظامی میتوند اینگونه حوادث را تحلیل کند؟ اما دلیل دوم، دلیل دوم این که من قبل از اینکه ابوبکر را ببینم شما را متهم میدانم، قبل از اینکه عمر را ببینم شما را متهم میدانم، لذا به همین دلیل آخر خود به که میرسد نفرین میکند همه اینها را، نفرینی که در باره تک تک اینا به استجابت رسید. چه استجابتی؟ من دیروز عرض کردم یه دونه از این افراد به هیچ پستی نرسیدند، حتی به اندازه آبدارچی هم در این 25 سال به اینا مسئولیت ندادند. بالاتر از این به نون شبشون محتاج کردن خلیفه اول و دوم، اونقدر بیچاره شدن که در زمان امام سجاد، امام سجاد شبها میرفت خانه همین مه انصار به بچه های اونها و نوادگان اونها دسترسی میکرد، کمک میکرد که اینا از گرسنگی نمیرن. سلام بر فاطمه و دعای فاطمه. اما دلیل دوم، دلیل دوم حضرت فاطمه این است: میگه آقایان انصاری که اینجا نشسته اید، شما از نظر آماری حساب کنید، از نظر بس جمعیت نگاه کنید، مهاجرین 5000 نفرند، نصف 1000 نفر. تازه همین مهاجرین 5000 نفر اگر شما حرکت بکنید اینا تکه تکه خواهند شد، هرگز به طرف مهاجرین نخواهند رفت. اینا دو قسم میشن، یک قسم میان به طرف شما. تعداد این آقایان مهاجری که امروز عربده میکشند و مرا تهدید میکنند که خانت را آتش میزنیم، شما تعداد نفراتتون 5000 نفرند، اما تعداد نفرات شما چند نفر است؟ 30000 نفر. شما اگر را پیمایم کنید کار اینها تمام است. واقعا آقا باید گفت انا لله و انا الیه بفرمایید. راجعون وقتی جامعه این که در محاسبات غلط قرار بگیرد چه سرنوشتی پیدا میکند؟ این اما از نظر عدد، اما از نظر عده امکانات میفرماید میدونید از نظر عده و امکانات شما در چه جایگاهی قرار دارید؟ مهاجرین در کجا قرار دارند؟ شما صاحب خانه هستید. تمام این مهاجرین اینها افرادی هستند مستأجر شما هستند. اینا وقتی از مکه وارد اینجا شدند هیچ کدام خانه نداشتند، شما بودید اینها را خانه دادید. اینها از نظر امکانات هیچ چیز ندارند. حتی من فاطمه همین، امیر المومنین همین، حتی ما خانواده که از مکه آمدیم الان وضعیت مالی من زیر صفر است. شما ببینید مهاجرین از نظر امکانات مالی زیر صفرند، اینا چیزی ندارن از امکانات مالی. اما شما صاحب خانه هستید، شما به این مهاجرین خانه دادید، اون از نظر عدد و این از نظر عده. اما از نظر تسلیحات، آقایان علمای که اینجا نشستید، واقعا اینها هر دوی فاطمه است. سلام بر مظلومیتش. بچه های ما فدای حضرت فاطمه. من نمیدونم چرا این جامعه به این نفس نفس زدن حضرت زهرا جواب نمیدهد. کجای کار مشکل دارد؟ بسیار روشنه. من مکررم به دوستان گفتم، گفتم واقعا این آیه و شمس به دوهاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یخشاها، پشت سر هم قرآن میگه تا من طلبه معمم را از یک اشتباه بیرون بیاره. گل نخور، هر کس علمش بیشتر است سعادتمندتر است. نسیم گل نخور، هر کس موقعیتش بالاتر است سعادتمندتر است. گل نخور، هر کس عبادتش
بیشتر است، حتما سعادتمندتر است. هر کس ثروتش بیشتر است، نه خیر. وقت ابرهم من زکاها و قد خواب من دستاها. ببین چه کسی در بین جامعه توانست سواری ندهد ولی سوار بشود بر نفسانیتش. دلیلش این تکه تاریخه، این تکه تاریخه. میگه بابای من، عزیز من، شما از نظر عدد اونجوریست، از نظر عده و امکانت اونجوریست، اما از نظر تسلیحات، از نظر تسلیحات شما بچه های جبهه بدر و احدی، شما بچه های جنگ احدی، جنگ حنینی، فتح مکه هستید. تمامتون حد اقل اقل یک اسلحه در خانهتون وجود دارد، بالاتر از همه اینها. آقایان عزیز، غیر از عدد، غیر از تسلیحات، غیر از امکانات، شما کسانی هستید با حرکتتون پشت کفار را لرزوندید. مشرکین از شما ترسیدند. می فرمایید عجیب، من فریاد می کنم شما جواب نمی دهید، استغاثه می کنم شما جواب نمی دهید. مردم، و انتم ذوی العدد و العده و العداد و القوه و عندکم الصلاح و الجنه. تمام آقایانی که اینجا نشسته اید، انصار، شما از نظر عدد محاسبه نمی شود کرد با مهاجرین، شما از نظر امکانات نمی شود محاسبه کرد، از نظر صلاح شما از نظر تسلیحات حرف اول را می زنید. اما توافیکم الدعوه فلا تجیبون و تأتیکم الصرخه فلا تغیثون. من این درد را به کجا ببرم؟ فریاد می زنم اما شما به فریاد من جواب نمی دهید. فریاد می زنم، استغاثه می کنم ولی استغاثه مرا جواب نمی دهید. دلیل دوم وجود مقدس حضرت زهرا این که تمام اتهامات رو متوجه انصار می دوند اینه که انصار تحت هیچ عنوانی روز قیامت حجت در مقابل حضرت فاطمه نخواهند داشت. اما علت سوم، علت سوم اینه سروران عزیز، وجود مقدس حضرت زهرا انصار را با زبان اصلی اسلام می دوند. یعنی چه انصار را با زبان اصلی اسلام می دوند؟ اگر انصار نبودند مطمئن باشید، اگر اراده خدا نبود پیامبر یقیناً در مکه شکست می خورد، مطمئن باشید. اگر انصار نبودند پیام پیغمبر در همون مکه دفن میشد، یک قدم نمیتونست اون طرف برود. اما اون کسی که باعث شد امروز 1,200,000,000 نفر به سمت کعبه نماز بخوانند، تمام اینا بدهکار انصارند، همه مردم بدون استثناء. چرا؟ برای اینکه پیغمبر وقتی در مکه به بنبست رسید، چه کسی آمد در اوج قربت پیغمبر، پیغمبر را نجات داد و از پیغمبر دفاع کرد؟ مردم انصار، یعنی شهروندان مدینه. سال 12 بعثت این انصار بودن که 12 نفر را فرستادن. آقایان عزیز، ما روحانی هستیم، عالمیم، به شده باید بترسیم. من الان که صحبت میکنم خدا بهتر از همه میدوند، ته دل منم هست، بنام ندارم در منبر کلک بزنم، از این کارهای شگردی که انجام میدن انجام میدن، ته دلم میگم خدایا نشود این اواخر عمر ما هم همین سرنوشت رو پیدا کنیم، ما هم خدایی نکرده چین مشکل عظیمی را پیدا کنیم. ببینید ها کیان؟ سال 12 بعثت پیغمبر به بنبست کامل رسید. عجیب اینه همین آقای سعد ابن عباده که مقابل امیر المومنین خودش کاندید می کند که رهبر آینده بشود، همین جناب عسید ابن حضیر خودش کاندید می کند رهبر آینده بشود، اینا سال 12 بعثت آمدن در عقبه منا با پیغمبر بیعت کردن. بعد از اینکه با پیغمبر بیعت کردن گفتن ما بر نمیگردیم به مدینه مگر اینکه شما بیایی یک سفیر را همراه ما بفرستید. پیغمبرم یک جوانی را فرستاد، اینا آمدن مدینه. اما همین آقایان سال 13 هجری مجددن 12 نفرشون شدن 75 نفر، از جمله از این 75 نفر همین جابر ابن عبدالله انصاری جل الخالق، که آدم وقتی نگاه میکند میبینه جابر به کجا رسید، سعد ابن عبیده و حضیر، اینا دیگه کجا رسیدن. جابر میشود زائر قبر حضرت بفرمایید سید الشهدا، جابر میشود نامش مندگار همیشه تاریخ. یک نفر از مسلمان ها معلوم نیست این آقایین رو بشناسن. اینا کفش و کلاه میکنن، جابر اون زمان سنش کمتر از 14 سالش هست. اینا میان دو مرتبه عقبه منا با پیغمبر ملاقات میکنن و از پیغمبر تقاضا میکنن که شما به هیچ وجه در مکه نمان و ما میرویم مدینه را برای شما فراهم میکنیم. آقایان عزیز، چرا حضرت اینا زهرا اینا رو ملامت میکنن؟ میگه بابا شما برای این دین خون دادید، شما برای این دین هزینه شدید، شما بچه هاتون برای این دین کشته شد. بابا این دو نفری که آمدن الان میدان داری میکنن هیچ سابقه در اسلام ندارن، نه در جنگش نه در جبهش، شما چرا مقابل اونها قرار گرفتید؟ میفرماید یا معشر الفتیه و اعزاد المله و حزنت الاسلام، ای کسانی که شما برای اسلام یک بازوی توانمند بودید اما چرا گیر کردید؟ اجازه بدید من علت چهارم را بگم و بحثم را تمام بکنم. هی از این علت چهارمی که ایشان داره بیان میکند، بیان چهارمی که همه ما که اینجا نشسته ایم حتما بترسیم. بیان چهارم حضرت زهرا یک پیام بسیار ظریفی درش وجود دارد. آقایان عزیز، این بیتی که شما میبینید حداقل 50 سال زنده است، خواهم گفت رازش چیه، چه چیزی در این بیت رعایت شده. حتما ما علما باید رعایت کنیم، مردم از ما یاد میگیرن. اگر ما درست عمل نکنیم مردم هم همونطور عمل میکنن. حرف چیه؟ حرف از زهرا علت چهارمش اینه. میگه عزیزان من، شما مگر از زبان پیغمبر نشنیدید که پیغمبر فرمود من آزا فاطمه؟ بفرمایید فقط آزانی. دیگران نشنیدن، شما که از زبان پیغمبر شنیدید هر کس فاطمه را اذیت کند چه کسی را اذیت کرده است؟ مرا اذیت کرده است. هر کس مرا اذیت کند چه کسی را اذیت کرده است؟ اگه فرمودید خدای فاطمه را اذیت کرده است. میگه شمای انصاری که الان نشسته اید دارد حرفای من را گوش میکنید، آیا شما میدونید و میشناسید چطور فراموش کردید؟ چطور زود مسائل یادتون میرود؟ مگر پیغمبر همین پیغمبر شما نبود؟ وقتی من وارد خانه میشدم پیغمبر از جاش بلند نمیشد فقط به من احترام بکند، نه خیر آقا، بالاتر از این فاقبل الیها. میدونی چی کار میکرد؟ اگر من در یک روز 10 بار وارد میشدم سلام بر فاطمه و مظلومیت فاطمه، سلام بر رسول الله و مظلومیت فاطمه، گفت میدونی مردم من میدونی بچه یکیم، شما میتونه بگید مرا نمیشناسید، من بچه اون آقایی هم. اگر 10 بار بر رسول الله وارد می شدم رسول الله نه این که از جاش بلند شود به من احترام کند، فاقبل الیها، می آمد جلو به من احترام می کرد. علمایی که اینجا نشستید بعد از احترام چه کار می کرد؟ گاهی صورت مرا می بوسید، گاهی هم بفرمایید دست مرا می بوسید. چی می گفت؟ می گفت فلاکه بفرمایید ابو، که اجازه بدید حرف آخرم. می فرماید مردم مگر شما نمی دانید پیغمبر فرمود یقول المرء یعفذ فی ولده، احترام خانواده به این است که به بچه های اون خانواده احترام بکنید، احترام یک خانواده به این است که شما به بچه های اونا احترام بکنید، حتی اگر از نگاه شما این بچه ها قابل احترام نباشن. ما اینجا نشسته ایم، فرماندار قم بلند شد رفت سامرا خدمت امام حسن عسکری علیه السلام. امام حسن عسکری 3 روز این آقا را پشت در نگه داشت، نهایتاً ایشان را پذیرفت، گفت ابن رسول الله شما میدونی من فرماندار کیم؟ فرماندار بنل عباسم. اگر اینا بفهمن من چنین ارتباطی دارم سرم به دار خواهد رفت. چرا 3 روز مرا دم در نگه داشتی؟ گفت علتش این است، یک سیدی از بچه های ما در قم زندگی می کند، شما او را تحویل نمی گیرید، گاهی از اوقات با رفتارشون دل اونها را می رنجانید، چرا اون کار را انجام دادید؟ گفت ابن رسول الله اون آقای که شما میگید آبروی شما را داره می برد. گفت مثلا چه کار می کند؟ گفت شراب می کند. گفت بل اینا رو ما میدونیم، اما شما حرمت او را به خاطر کی نگه داشته باشید؟ اگر فرمودید حرمت ما نگه داشته باشید. این آقای فرماندار میگه من از سامر را برگشتم وارد قم شدم، جمعیت آمدم به استقبال من، دیدم این آقا سیدم داخل این جمعیت است، جمعیت زدم کنار، سید را بغل کردم، گفتم آقا زاده چقدر باباتون شما رو دوست میداره، چقدر بابایتون به شما علاقمنده؟ گفت منو علاقمند؟ گفت بله، منو 3 روز پشت در نگه داشت. عزیزان من، این بیتی که ما میبینیم این روز اینجا نشسته ایم، نه آیت الله فاضل الان اینجا زنده است، نه پدر عزیز زنده است، چرا این همه برکت پیدا کرده است؟ دلیلش این بود، پدر آیت الله فاضل به شدت علاقمند به وجود مقدس حضرت زهرا بود، اما چون دستش به حضرت زهرا نمی رسید تمام سعیش این بود به سادات احترام بگذارد، به سادات تا جایی که مقدور است دستگیری کند. لذا جمله حضرت زهرا اینه که بابا علاوه بر همه اونها از شما انتظار این هست که خانواده ما را احترام بکنید. بحثم تمام. آقایان عزیز، امیر المؤمنین دیشب بدن زهرا را همراه با اسماء بنت انیس در اوج قربت غسل داد، بعد از غسل دادن این بدن را کفن کرد. بعد از اینکه این بدن را کفن کرد، امام حسن را خواست، گفت نور چشمم برو به دنبال سلمان. سلمان میگه من وقتی از خانه امیرالمومنین آمدم خوابم نمی برد، گاهی از اوقات بیدار می شدم، می گفتم در خانه امیرالمومنین داره چی می گذرد؟ دیدم در دل شب امام حسن آمد در زد، گفتم چی آقازاده؟ گفت بابام گفته است جنازه آماده است، بابام گفته است جنازه آماده است، تو اسرار ما هستی، بیا این بدن را با هم تشییع جنازه کنیم، بچه های من فدای اون بدن بشود، پدر و مادر هم فدای اون حسن جان، آقایانی که اینجا نشستید، بابا پدرمون مادرمون فوت کردن، تشییع جنازه شده دیدیم، اما به حق شما بفرمایید جای این دارد که امیر المؤمنین بفرستد دنبال سلمان، شما بیا با هم بدن را تشییع جنازه کنیم. علمای که اینجا نشستی به جان بچه هاتون شما را قسم میدهم، به من بفرمایید زیر این تشییع جنازه چند نفر آمدن؟ حسین جان، حسین جان، آقایان عزیز، این 7 نفر جنازه را برداشتن آوردن کنار اون قبری که امیر المومنین از قبل کنده بود و آماده شد. وقتی جنازه رو گذاشتم، بگذارید از زبان سلمان بگم، اگر نخواستید حالا گریه نکنید، میگه امیرالمومنین یک نگاهی به این جنازه میکرد اما دلش نمیامد زیر خاک بگذارم. حسین جان، حسین جان، میکنه. آقایان میدونی چه کار کرد امیر المؤمنین؟ بلند شد اول دو رکعت نماز خون من گفت بسته اینو به صبر و صلا. حالا آماده شد میخواد بدن را بذاره داخل قبر، یه نگاه کرد از کی کمک بگیرد. سلمان و ابوذر که محرم حضرت زهرا نیستن، حسن و حسین هم که بچه های 7 ساله و 8 ساله هستن، متحیر مانه این بدن را چگونه وارد قبر کنن حسین جان؟ علمای عزیز، سادات بزرگوار، میدونید مادرتون را چجوری داخل قبر گذاشتم؟ همون لحظه که منتظر بود دید دستی از قبر آمده بیرون، گفت علی جان منتظر نمان، دستای رسول الله به بیرون. حسین جان فدای مادرت. حسین جان آیان عزیز، امیر المؤمنین کمک کرد، رسول الله بدن زهرا را گرفت. اما شاید گفته باشد اون جمله اینه: رسول الله، اون روزی که زهرا آمد به خانه من، شما دست زهرا را به من دادید، او را به عنوان امانت به من سپردید. اون روز زهرا دستش سالم بود، پهلویش هم سالم بود، اما من در لحظه امانت را به شما میدم. بدنش شکسته است، سینه‌اش شکسته است، دستانش شکسته است. میخوام یه جمله به حسین عزیز، به امیر المؤمنین بگم: آقا جون، شما نتونستی تحمل کنید بدن زهرا را، ای کاش کربلا بودی، کنار زینب بودی. زینب آمد کنار بدن ابا عبدالله، هر که نگاه کرد بدن را نشناخت، متحیر موند. شاید صدا داده باشد: گونی گم کردم می جویم او را، در گل می رسم می بویم او را. بابا گل من یک نشانی دم هر بدن داشت، بابا یکی پیراهن کهنه بسن هم داشت. حالا میشه با من همراهی کنید خودتون را کنار گودال قتل نگاه. حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان. اگر جویم گلم را در این بیابان، ز عشق دیدگان می جویم او را. حسین جانم، حسین جانم، حسین جان. کنار بدن شمس حالا میخواد آخرین بوسه را بزند. دید عجبا، این بدن تنها بدنیست که سر بدین بدن نیست، شاید خم شده باشد، لب را گذاشته باشد روی رگهای بریده ابا عبدالله. نسألو که به ندعوك بسمك العظیم الاعظم، و به حق قرآن المحکم مستحکم، و به دماء الشهداء یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیة و عرفان الحرمة.
خدایا تو را قسم میدیم به پهلوی شکسته حضرت زهرا، به تک تک ما همت در عمل، اخلاص در عمل و عنایت بفرما، فرج امام زمان را نزدیک بفرما، مراجع معظم رهبر معظم طول عمر عنایت بفرما، اماممون و شهیدانمون با حضرت زهرا محشور بفرما، این جمع را در اولین فرصت زائر قبر ابا عبدالله قرار بده، حاجت این جمع را برآورده بفرما، مرد یالی قدر حضرت آیت الله عظما فاضل الانکرانی و ابدی مکرمش را با حضرت زهرا محشور بفرما، بنی العباس امروز، بنی امیه امروز که در چهره داعش و داعشی ها خودشون را نجات نشون میدن، همهشون را نابود کن. صلی الله علیه و آله و سلم.